بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك توبت اليك و انا اول المؤمنين. فرق تجلی و انجلا گفتن این است که در تجلی تدریج ماخوذ است، در انجلا ممکن است دفعی باشد. اگر تجلی قابل تحمل نبود، انجلا به طریق اولا قابل تحمل نیست. یعنی اگر نور معنوی ذات اقدس اله به تدریج ظاهر شد برای کوه و برای موسای کریم قابل تحمل نبود، اگر دفعتن ظاهر می شد به طریق اولا قابل تحمل نبود. این مطلب اول. دومی که در بعضی از روایات آمده است که این تجلی به اندازه بند انگشت کوچک بود، یه تشبیه معقول و محسوس است، یعنی کنایه از کوچکترین و کوتاهترین درجه تجلی. کمترین تجلی این اثر را گذاشت، چه رسد به این که اگر تجلی بالغ بود و از این مرحله بیشتر. مطلب سوم آن است که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه که گفت توبت الیک و انا اول المؤمنین، یعنی اول المؤمنین به انک لا ترا، اول کسی که ایمان می آورد به این که تو قابل دیدن نیستی ولو با چشم باطن، با کنه ذات به مانند آن با چشم باطن قابل دیدن نیستی منم. وگرنه اصل ایمان را خوب وجود مبارک موسی کریم قبلا داشت، چون که مؤمنین به او هم قبلا داشتند و قبل از موسی کریم هم انبیای بودن، امتهای متدین و الهی بودن که همه به خدا ایمان داشتن. پس یه ایمان خاص است، اون ایمان به این که به انک لا ترا. مطلب چهارم آن است که این که گفته می شود ذات ممکنات همون بی ذاتی است، ذات به دو معناست. یکی معنای جامع است که شیئیت هر شیء، شیئیت هر شیء رو میگن ذات او، و یکی معنای خاص ذات است که اون مال جواهر است و اعراض و امثال ذلک. گفتن شیء یا دارای نفسیت است که فی نفسه است، به اصطلاح نفسه، مثل جوهر که برای خودش موجود است نه برای چیز دیگر، یا نه فی نفسه هست ولی لنفسه نیست، به اصطلاح وجودش رابطی است و عرض است که قائم به ذات نیست ولی به یه وصف متکی است، مثل رنگ، بو، حرارت، برودت و مانند آن، که به اصطلاح پیشینیان اینها اعراض بودند و به جواهر متکی هستند. قسم سوم موجودی است که نه دارای نفسیت است مثل جوهر که فی نفسه ولی نفسه باشد به اصطلاح، نه مثل عرض است که فی نفسهی ولی غیره باشد، بلکه شیئیت او به این است که به غیر وابسته باشد. به این معنا گفته شده است به این که حرف ذات او بی ذاتی است، یا ممکنات که وجودشون عین ربط است ذاتشون بی ذاتی است، یعنی ذات معنای جامع که شیئیت هر شیء روشان می شود در این است که اینها نفسیت نداشته باشند، وگرنه اون ذات و معنای عام هم اثبات بشود هم نفی بشود، البته این تناقض است. بله یعنی بعد از این الان فهمیدم دیگر. البته برای هر کسی به اندازه هستی خود و رسالت خود سخن میگوید نه بالاتر، یعنی برای کسانی که در حد منن و پایین تر مشهود نمیشه، چون بیش از این رو که مشاهده نکرد. اگر یه تجلی بود، همین تجلی را ذات اقدس را برای سماواتیان، برای فرشتگان، برای حاملان عرش میکرد، شاید اونا تری تحمل میکردن. اگر این تجلی که برای کوه شد برای عرش میشد، برای حاملان عرش بود، شاید تحمل میکردن. هر دلیلی به اندازه خود مدعا را ثابت میکند، هر آزمونی به اندازه خود نتیجه میدهد. اون چرا که تجلی شده است، اون محدود تجلی برای کوه قابل تحمل نبود و همچنین برای موسی کریم سلام الله علیه قابل تحمل نبود. اما حالا یه موجودی برتر و قوی تر از اینها میتواند تحمل بکند یا نه، اونا رو که نیازمودن که. خب مطلب بعدی آن است که عتابی که در توبتو هست که گفته شد این خطاب عتاب آلوده است، این نه اون عتابی که جناب فخر رازی پنداشتن که چون بدونه، و خیلی از اهل سنت اون که از عبارت امام رازی نه اون روز نقل شد با اون چه که المنار نقل می کند فرق می کند. خود امام رازی به صراحه گفت به این که این نشانه آن است که این سوال بدون اذن بود، لذا عتاب شده است. اونی که در المنار آمده است این است که غالب مفسرین بر اینن که این سوال بدون اذن بود لذا عتاب آمد. غالب مفسرین یعنی غالب مفسرین اهل سنت. خب نه اون سخن تام است، نه چه غالب چه غیر غالب تام نیست، چون اینها که به مقام شامخ اولوالعزمی رسیده اند بدون اذن سوال نمی کنن اصلا. منتها این اذن برای آن است که حتما اذن گرفتن، منتها خیلی از این اذن ها برای آن است که صحنه برای دیگران روشن بشود. خیلی ها تشنه شهود ذات اقدس را هستند، چون همه بالاخره گم شده ای دارند. یه وقتی اون روایتی که مرحوم کلرین رضوان الله در کافی نقل کرد، اون روایت خوندیم که وجود مبارک معصوم سلام الله علیه فرمود عارفون به کل مجهول و معروفون عند کل جاهل. هر انسانی ولو لائیک و غیر موحد او خداشناس است، منتها نمیداند که خدا چیست. معروفون عند کل جاهل، ممکن نیست کسی در جهان خدا را نشناسد و خدا را منکر باشد، منتها اونی که انکار میکند خدا نیست. اون چرا که اون نمیشناسد خدا نیست، و اون چی که انبیا آوردن علم به علم است، باید عالم بشود و نشده است. خب اگر او معروفون عند کل جاهل، که این روایت یه وقتی هم خونده شد ظاهره مرحوم کلهی نقل کرد، مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم در توحیدشون نقل میکند معروفون عند کل جاهل، منتها اون چرا که در حالتهای خطر پدید میآید علم جدید نیست، بلکه غبار روبی میشود، پرده کنار میرود، اونگاه دعو الله مخلصین له الدین میشود. وگرنه اینطور نیست که اونها در اون وقت خدا را بشناسند، در اون وقت این پرده کنار میرود و میشناسند. به خدا پناه ببرید از هر چه که وسوسه غیر خدایی است. این معوذتین رو دم زیاد بخونه اثر داره. خب این عتاب نشانه، گاهی عتاب با دلال آمیخته است، گاهی بدون دلال هست. این که در دعای افتتاح و مانند آن آمده است که مدلن علیک مدلن علیک، یعنی با زبان دلال و با زبان دوستی و با زبان خودمونی گاهی انسان با خدای خود سخن میگوید. یعنی تو ما اجازه دادی که مدلن علیک با تو با دلال، با زبان خودمونی، با زبان گله، با زبان ناز حرف بزنیم، وگرنه اگر اون اجازه نبود که انسان نمیتونست بگه که خب حالا اگر تو منو مؤاخذه کردی، خب منم تو را مؤاخذه میکنم، تو اگر منو به جهنم ببری که چرا گناه کردی، منم اعتراض میکنم که تو چرا نبخشیدی. خب میبینید این جز دلال، لئن اخستنی به جرمی لخستو که به عفک. خب این رو اگر خدا اجازه ندهد به زبان ائمه علیهم السلام، کسی حق ندارد اینجور با خدا سخن بگوید، که اصلا منطقی نیست. مگر عفو بر خدا واجب است؟ اما به ما گفتند که با این زبان ناز هم که شد با او مناجات کنی. اگر نبود اهل بیت علیهم السلام اینا نبودن که کسی اجازه نداشت اینجور دعا کند، که یا در تلیعه دعای ابو حمزه سومالی که انسان خب بالاخره گله میکند، ناله میکند، اعتراض آمیز، بگد خب بالاخره خدای تو گفتی آدم خوب باش، من خوبی رو کجا پیدا کنم؟ نه من خوبی دارم نه دیگری. آخه این چه تکلیفیست که تو میکنی؟ بس بده من داشته باشه. ببینید این لحن دلال است. فقط کسی اینجور دعا میکند که رفته باشد خانزاد باشد. من اینه لی الخیر و یا رب بلا یوجد الا من انده، که من اینه لی نجات یا رب بلا تستطاع الا بک، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک خرج من قدرتک. آخه تو میگی من آدم خوب باشم، از کجا آدم خوب باشم؟ بس من خوب کن. میبینید این مال حرف آدم خانزاده، وگرنه برهانی که نیست که. خوب عقل دادم، فطرت دادم، آدم خوب باش دیگه. این که به ما اجازه دادن بگم من این لی الخیر و یا رب بلا یوجد و الا من اندک و من این لی النجات و یا رب بلا تستطاع الا بک، للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک و للذی اساء بشتر علیک و لم یردک خرج عن قدرتک. این مال کسی که خانزاد باشه، این مال کسی که لا اله الا الله حسنی من دخل حسنی، آدمی که در حسن توحید شد خانزاده، او شیرین زبانی میکنه. وگرنه هر کی که این جرأت نداره، که برخلاف عقل است، برخلاف نقل است، اما برخلاف دل نیست، برخلاف عشق نیست، برخلاف ناز نیست. این ناز را به ما اجازه دادن. اون حرفا برخلاف عقل است، برخلاف نقل است که انسان به خدا بگه خب تو اگر مرا مؤاخذه بکنی، به عذاب بکنی، منم انتقاد میکنم که چرا تو نبخشیدی. خب مگه بخشش بر خدا واجبه؟ او 10 بار بخشید، 100 بار بخشید، 200 بار بخشید. فبود او ما اصحابکم من مصیبتهم و ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. او 10 بار بخشید، حالا دید که پردری کردید. پس برابر این کسی بخواهد در برابر ذات اقدس الهی اعتراض کند، برخلاف عقل است، برخلاف نقل است. اما به شیرین زبانی جایزه، ناز جایزه، دلال جایزه. مدلن علیکه یعنی تو اجازه دادی من خودمو لوس کنم پیش تو، همین. حرف میزنم برخلاف عقل، حرف میزنم برخلاف نقل، شما محکومم، اما ناز میکنم، تو اجازه دادی. اینه. وگرنه انسان 10 بار گناه کرد و خدا حفظ کرد آبرو او را. و یعفو عن کثیر، این دعای ما یا من یغفر الیسیر و یعفو عن الکثیر، خب این متخذ از اون آیه سوره مبارکه حامیمه دیگه. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. در همون یه بارم که دارد گوشمالی میدهد به انسان اجازه ناز داد، بگد بگی خب لین اخستنی به جرمی اخستو که به عفک. ببینید اینجور حرف زدن دیگه. برابر این گاهی سوال کردن، جواب دادن برای آن است که خیلی ها بفهمن. این سوال ها و جواب هایی که بین موسی های کلیم است به ذات اقدس اله یا انبیای اولوالعزم دیگر است به ذات اقدس اله، غالبا برای تعلیم دیگران است. قصور حساب نازی است، مثل این که از اون طرف عتاب میکنه چرا این که کردی، از این طرف هم انسان اعتراض میکنه خب تو چرا نبخشیدی. در اون حالت دلال عبد هم اعتراض میکند به مولا که خب بالا تو چرا نبخشیدی؟ میبینید اینا رو نمیگن عتاب، اینا رو میگن ناز، اینا رو میگن دلال، اینا رو میگن خودمونی حرف زدن اینجور. خب چرا؟ چون آخه اینها رو ذات اقدس اله معصوم حساب کرد. اینا که بالاتر از ملائکه، ملائکه را ذات اقدس اله در سوره انبیا که قبلا گذشت لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، همین معنایی که در سوره مبارک انبیا برای ملائکه آمده است، همین معنا را ما در زیارت جامعه برای اهل بیت میخونیم. میگیم شما اصلا بدون اجازه خدا کاری نمیکنید. خب انبیا اولوالعزم هم همین طورند دیگر. اگر چنون چه انبیای اولوالعزم بالاتر از ملائکه‌اند، برای اینکه ملائکه بالاخره اسماء حسنا را از انسان کامل فرا گرفت، از خلیفت الله فرا گرفت، اینا معلم ملائکه‌اند. اگر ملائکه کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون، خب معلمین ملائکه به طریق اولا اینجورند. معلوم میشود گاهی ذات اقدس اله با انبیاء اولوالعزم این مسائل رو در میون میگذارد تا دیگران متوجه بشن، چون خیلی ها شاید خواستگاران لقاء الله باشن. چون که در جریان حضرت نوح سلام الله علیه هم که اون سوالات مطرح است، اونم شاهدی داخلی داره. آره، آیات سوره هود دا شاهد داخلی دارد که زمینه بود که سوال برانگیز بود. وجود مبارک نوح سلام الله علیه که نماینده امت است، این سوال را کرده و جواب را خداوند به طور علن بازگو کرده و همه روشن شدن. حالا اون قسمت هم میرسیم. برای قوم خود، خب حالا اون سرش این است که برای اونم روشن بشه که کار شما طوریست که عدد دعا هم گذشت، دعای انبیا هم گذشت. اونا همه میخواهند که شما نجات پیدا کنید ولی به سوی اختیارتون نشد. اونا اگر چون چه میگفتن پیامبر دعا میکرد مشکل ما حل میشد، این سوالشون بی جواب میموند. ولی الان وقتی که دعا نقل شده است و پاسخ منفی شنیدن، معلوم شد حجت اونها هم منقطع است. مطلب پس این تمام اینها، این عتاب ها نشانه قصور است نه تقصیر. در جریان هست نوح سلام الله علیه هم حالا بعد میخونیم اون آیه 47 سوره مبارکه هود را هم بعد میخونیم. مطلب بعدی آن است که گرچه ذات اقدس اله در سوره فاطر به مانند اون انسان‌ها را فقیر می‌داند، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اما این چه نیست که اینجا مشتق در قبال مبدا باشد. مشتق و مبدا هر دو یکی است، چون که درباره خود ذات اقدس اله که فرمود خداوند غنی یعنی العالمین است، اونجا هم مشتق و مبدا یکی است. وقتی در سوره ابراهیم یا سایر سور خدا را به عنوان غنی میخوانیم، معناش این است که خدا غنی است، یعنی ذاتی است که دارای صفت غنا است یا عین الغنا است. غنی همون غنای لا بشرط است، لذا قابل حمل است. نه اینکه ذاتی هست که غنا بر او ثابت است که معاذالله این وصف بشه خارج از ذات. اگر صفت خارج از ذات باشد اونطوری که اشعری میپندارد، پس در مقام ذات این وصف نیست. خدا رو میگن علیم، خدا رو میگن قدیر، نه یعنی ذاتی است که دارای علم است، چون وصفش عین علم است. علم کله اونطور که هشام از وجود مبارک امام صادق نقل کرده است، نور لا ظلام فی، حیات لا موت معها، علم لا جهل فی. خب اگر او عین علم است، پس گفته شدن علیم، این علیم همون علم لا بشرط است، نه اینکه ذاتی ثبت له العلم. پس اسمای حسنای الهی به معنای ذات در قبال صفت نیست که صفت زائد بر ذات باشد. در جریان ممکنات هم همینطور است. اگر گفته شد ممکن فقیر است، معناش نیست که ذاتی است که ثبت له الفقر، که فقر برای ممکنات نظیر زوجیت اربعه نیست که لازمه ذات باشد. چون اگر لازمه ذات باشد، این محذور در پیش است که هر لازمی از مرتبه ملزوم متأخر است و هر ملزومی رتبتاً از لازم جلوه. اگر فقر برای انسان نظیر زوجیت اربعه باشد، لازمه ذات باشد، پس در متن ذات فقر نیست. اگر در متن ذات فقر نبود، اون میشه مستقل. به این محذور قابل تحمل نیست. پس او عین الفقر است. فقر برای انسان نظیر ناطقیت برای انسان است، نه نظیر زوجیت برای اربعه. البته از ناطقیت برای انسان قوی تر است، چون سنخ ماهیت است، این سنخ وجود. این چنین نیست که فقر برای انسان نظیر زوجیت اربعه باشد که لازمه ذات باشد، یه رتبه از ذات جنوتر دنبالتر باشد. نه، در گوهر ذات جز ربط چیز دیگری نیست. خب، پس مشتق و مبدع چه در واجب تعالی که اسماء حسنای او مثل علیم، قدیر، غنی و مانند آن هست، ذات عین مبدع است. درباره ممکنات هم همینطور. مطلع بعدی آن است که اون چرا که وجود مبارک موسی کریم مشاهده کرد تجلی ذات بود، نه خود ذات. این یک. بعد فهمید به این که تجلی کامل قابل تحمل نیست، این مقدار از تجلی و بالاتر از این قابل تحمل نیست. حالا کمتر از این رو که تحمل تجربه نکرد، این مقدار از تجلی و بالاتر از او قابل تحمل نیست، پس اون چرا که او مشاهده کرد تجلی ذات بود، نه خود ذات. یک. و اون چه برای او روشن شد این است که این مقدار از تجلی و ما فوق او قابل تحمل نیست. دو. کمتر از این ممکن قابل تحمل باشد. مطلع بعدی آن است که چون شهود ذات اقدس اله محال است، تفضل پذیر نیست، چون اون چرا که ذات اقدس اله عطا می کند بالاخره فیض خداست، فعل خداست. این یک. فعل خدا و فیض خدا باید ممکن باشد، چون محال لا شیء است. وقتی لا شیء بود مشمول کل شیء و هو علی کل شیء قدیر نیست. محال شیء نیست، لا شیء است. این که میگن متلاشی متلاشی، از همین این لا شیء باب تفاعل ساختن، وگرنه این از لا شیء که مشتق نشد، ثلاثی مجردش هم که لشیه نیست، این اصلا ماده ندارد، این از لاشه مشتق شده است، بعد شده متلاشی، یه همچه مشتق ساختگی این چنین است. خب اگر چیزی ممکن بود شی است، وقتی شی بود مشمول کل شی و هو علی کل شی قدیر است. این دو. پس اگر چیزی ممکن بود شی است، این یک. و اگر چیزی شی بود مشمول واو علی کل شی قدیر است، این دو. اما محال شی نیست، لا شی است. یعنی مثلا دو تا پنج تا لا شی است. شما بگویید الاربعه تو فردون، این لفظ، این مفهوم زیرش خالیه، هیچی نیست. شما وقتی میگید شجر، این مفهوم زیرش پره، مصداق دارد، از اون مصداق حکایت میکنه. وقتی میگید انسان، این مفهوم زیرش پره، مصداق دارد، از اون مصداق حکایت میکنه. اما وقتی گفتید دو تا پنج تا، این مفهوم زیرش خالیه، هیچ چیزی نیست که این دو تا پنج تا از اون حکایت بکنه، چون محال لا ذات است، لا شی است. وقتی لا شی شد، ان الله علی کل شیء قدیر شاملش نمیشود، چون چیزی نیست. پس شهود تام حق چون محال است، لا شیء است. این یک. وقتی لا شیء شد مشمول هو و علی کل شیء قدیر نیست، تخصصا بیرون است، وگرنه قدرت الهی تخصیص پذیر نیست. این دو. بنابراین پس ممکن نیست ذات اقدس اله روی تفضل، روی عنایت به یک ممکن اونقدر ظرفیت بدهد که ذات واجب را اونطوری که است اکتناه کند. اگر یه موجود هر چم تفضل الهی شامل حالش بشود، بالاخره محدوده، محدود بخواهد ذات غیر متناهی را بالکن شهود کند، میشه محال. محالم لاشی است، لذا تفضل و امثال ذلک اثر نمی کند. مطلع بعدی آن است که اون چه برای شهید پدید می آید که بالاترش برای عالم با عمل پدید می آید که دماء شهدا هرگز معادل دماء مداد علما نیست، اون چه که بهره شهدا می شود نظر و شهود به بعضی از اسماء حسنای الهی است که اون هم وجه رب است، البته اینما تولو فسم وجه الله. منتها آدم نابینا هر طرف نگاه بکنه چیزی نمیبینه، ولی بینا اگر هر طرف رو نگاه بکنه میتونه بگه به دریا بنگرم دریا تو بینم. خب کور هر جا رو نگاه بکنه لا یراشیان، بصیر به هر سمت نگاه بکنه بالاخره اینما تولو فسم وجه الله. آدمای عادی، مؤمنین عادی با برهان و با ادله عقلی و حکمت و کلام و امثال ذالک رو علم حصولی آیات آفاقی را میفهمند یا آیات انفسی را میفهمند، ولی شهید همین که گوشه چشم باز کرد آیات الهی را میبیند. بین اون دیدن با این فهمیدن خیلی فرق است. مثل این کسی یه مقدار عسل میچشد، یه کسی میداند عسل شیرین است، یا یه کسی گل را میبوید، یک کسی میفهمد گل معطر است. خب خیلی فرق میکند. بله دیگه، اسما را به کنه ذات نمیبیند، اسمای ذاتی را، اما اسمای فعلی را که خارج از ذاتن به مقدار خود میتواند مشاهده کند. در جریان سوال که اشاره شد گاهی برای تفهیمی غیر است، همون جریان وجود مبارکه نوح سلام الله علیه شاهد خوبی است. در سوره مبارکه هود آیه 40 به این صورت آمده است که خداوند به نوح سلام الله علیه می‌فرماید به این که حالا که تنور فوران کرد و آب باران هم بارید و آب آسمان و زمین تلفیق شد و به صورت طوفان در آمد، حتی از جا امرنا و فارت تنور قل نحمل فیها من کلن زوجین اثنین و اهلکه. من به نوح سلام الله علیه گفتم به این که از هر صنفی از این اصناف حیوانات نر و ماده را در کشتی جا بده که نسلش رو محفوظ بمونه، و اهلت رو هم در کشتی جا بده که اینا محفوظ بمونن، الا من سبق علیه القول، بقیه که کافران غرق میشن ولی اهلت رو محفوظ میمونه. این سوال. بعد طولی نکشید که در آیه 42 دارد که نادا نوح ابنه بکان فی معذر یا بنی یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم به حال بینه و الموج بکان فکان من المغرقین. پسر نوح غرق شد. اومد این برای همه سوال بود که خب خدا فرمود اهل تو محفوظن، چطور پسر نوح غرق شد؟ وجود مبارک نوح سلام الله علیه عهده‌دار حل این معضل است که مشکل حل بشه. سوال میکند که خدایا تو به من وعده دادی که اهل من محفوظ باش، این کبرای کلی، پسر منم که اهل من است، این صغرا اون صغرا و این کبرا، باید نتیجهش این باشد که پسرم محفوظ بمونه، چرا غرق شد؟ پسر من از اهل من است یک، و اهل منم طبق وعده تو باید در کشتی باشند و محفوظ باشند دو، نتیجهش اینه که پسرم محفوظ بمونه، غرق نشه این سه. این جواب داد که صغرا ممنوع است، ما گفتیم اهل تو محفوظه، این که اهل تو نیست. خب با این بیان خیلی از مسائل برای مردم حل شد که منظور اهل شناسنامه ای نیست، اهل ولایت است، ولی من دخل بیتی است، او داخل اهل ولایتش نبود. اونگاه و نادا نوح ربه فقال ربه این نبنی من اهلی، این صغرا، کبرا هم که تو فرمودی و اهلک وعده دادی و این وعدک الحق، این دو، ولی انت احکم الحاکمین، من هیچ حرفی ندارم، ولی میخوام فقط بفهمیم ما، نه اینکه معاذالله ما اعتراضی داشته باشیم. میگه و انت احکم الحاکمین. میبینید سؤال او هم در کمال ادب است. پاسخی که میدهد این است که صغرا ممنوعه. ما گفتیم اهل تو محفوظ میمونه، این که اهلت نیست. این که تو از زبان قوم یا دیگران میگوی این نبنی من اهلی، نه، این صغرا ممنوعه، این اهل نیست. قال یا نوح انه لیس من اهلک. چرا؟ چون انه عمل غیر صالح، معلوم شه عمل صالح اهل توست، یا عاملان عمل صالح اهل تو هن. فلا تسأل ما لیس لک به علم. بیش از اندازه علم سوال نکن، به همون اندازه علم سوال بکن. همون مطلب مشابه اون مطلب در جریان موسی کریم سلام الله علیه هست که بعدها خدا هم فرمود خذ ما سیناک و کن من شاکرین. تو همین مقداری که ما به تو دادیم بگیر و شاکر باش. هر پیغمبری حد خاص خود را دارد، پلین در مقابل علم. خب تو اینها را باید بدونی. بنابراین اون چرا هم که در باره نوح ذکر شده است، چون خداوند همه اینها را به عظمت و به اوصاف دیگر ستوده است. چون اون لحظه این حال پیش آمد، چون من الکافر در همون اون سوره مبارکه هود تعبیر وجود مبارکه نوح سلام الله علیه این بود که ولا تکن مع الکافرین، نفهمود من الکافرین، فهمود با اینا نباش، اینا غرق میشن. تازه تلیعه ظهور باطن است. انبیاء علیهم السلام که عالمان، به علم الهی عالمان، تا ذات اقدس اله تعلیم نکند، وحی نفرستد و الهام نکند، که خب ذاتن عالم نیستن. فهمون ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان بلا تخطوه بیمینک. فهمون قبل از این که ما اینها را از جای وحی برای شما شرح بدیم که نمیدونستید. بنابراین انبیاء میدانند، اما به تعلیم الهی میدانند. نه، چون خودش عرض کرد و انت احکم الحاکمین، هر حکمی که تو بکنی از اون بالاتر دیگه ممکن نیست، از اون بهتر دیگه ممکن نیست. خب معلوم شد موعظه اونها موعظه برای یا همون اون دلال است، یا تقرب است، یا تنبه دیگران است، وگرنه هر چه لازمه ادب بود وجود مبارک نوح سلام الله علیه عرض کرد. فهمت حکم اون چه تو فرمایی؟ همین، از تو حاکم و عادلتر احدی نیست. اینو ما میخوام بفهمیم. ذات اقدس اله هم او را فهمون. خب مطلب بعدی آن است که برای حضرت نو اگر مطرح بود جا داشت، برای تفهیم دیگران هم مطرح بود جا داشت، چون اینا اگر عالمن به وسیله تعلیم الهی عالمن دیگر، ذاتن که غیر ذات اقدس اله احدی عالم نیست. اینها با وحی الهی، با الهام الهی، با فرستادن فرشتگان اسرار غیبی را میفهمند. بعد هم تلک نوحیه من انباء الغیب نوحیه الیک. خدای سبحان وقتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان گزارش انبیای سلف سخن میگفت، فرمود که تلک من انباء الغیب نوحیها الیک. اینا اسرار غیبی است که ما از راه وحی به تو میفهمانیم. بعد این از راه وحی میشه عالم غیب. خب بیا برش کشف نشده بود، چون آخر هنوز امر باطنی بود، امر ظاهر که نبود که دیگران بفهمن. اسرار درون را غیر از تعلیم الهی کی میدونه؟ این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله و اعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم و قلوبکم و مانندون. خدا عالم غیب است و خدای عالم غیب به پیغمبرش میفرماید که باطن او جور دیگه است. خب مطلب دیگر این که اون چه در رویا اتفاق می افتد انسان در عالم خواب می بیند، اگر به مثال متصل رابطه پیدا کرد، اون چرا که انسان در عالم رؤیا میبینه در بطه شهود است، از سنخ علم حضوری است، شهودی است، علم حصولی و مفهوم اینا نیست. لکن گاهی نفسانیات خود و خاطرات خود را که تقویت میشود میبیند، این با مثال متصل رابطه برقرار میکند، خیشتن خیش برای او روشن میشود. شیخ دان استاد مرحوم آقای آملی آشمنطقی آملی بزرگ رضوان الله علیه، ایشون در دو بار این قضیه رو نقل کرد، در دو مقطع. فرمود یه بار من در عالم خواب دیدم که دشمنی به من حمله کرده است و قصد از بین بردن من را دارد. او حمله کرد، منم ناچار شدم حمله بکنم به او، و بعد هیچ جایی نبود مگر اینکه دست بردم به طرف چشمش که به چشم او آسیب برسانم. بعد از شدت درد بیدار شدم، دیدم که دست من جلوی چشم خود من است، به چشم خودم آسیب رسوندم. تو همون عالم خواب به من گفتن که دشمن تو فقط خودی تو هستی، هیچ کس با آدم کاری نداره. این یک بار. دیگر فرمودن به این که باز خواب دیدم دشمنی من حمله کرده است و قصد این که ما را از پا در بیارد دارد، منم ناچار شدم حمله بکنم، دیدم هیچ چاره‌ای ندارم، دست او رو گاز گرفتم. بعد از شدت درد بیدار شدم، دیدم دستم در دهن خود من است. بعد در عالم رؤیا با هم فهمیدن که دشمن تو همین دست خودت توست، خودت توی، کسی کاری به تو ندارد. اگر کسی گفت اعدا عدو که نفس و کلتی بین یدی، گاهی با این تمثل های رؤیا های آموزنده با آدم می فهمونن که هیچ کسی بد آدم را نمی خواد مگر خود ما، وگرنه سراسر جهان صف بستن که با آدم خدمت بکنن. این لله جنود و سماوات و الارض، همه ماموران الهی هن، مگر سراسر عالم بدون دستور خدا کار میکنن؟ اگر به ما یعلم وجود ربه که اللهو، اگر لله جنود و سماوات و الارض، اگر همه اینها فرمانبردار خدایی هن، اگر خداوند رؤوف بالعباده است، اگر به مؤمنین رؤوف رحیم است، اگر اقرب و الینا من حبل الورید است، خب پس کسی با آدم آسیب نمی رساند. این خود ما ایم، این نفس اماره ماست، این نفس مصوره ماست، این اعدا عدو ما، نفس کلتی بین جنبه است. گاهی به این صورت. اگر چون چه تمثل با مثال متصل بود، این درون خود آدم رو بر آدم شرح. اگر با مثال منفصل بود، اون البته واقعیت دارد، نظیر اینی عراف المنامه انی از بها، که با واقعیت خارجی همراه است، نه با درون. اون رؤیاهایی که با حقایق خارجی ارتباط دارد، اون میشه مثال منفصل. گاهی اونها را از نزدیک میبینن، گاهی از دور میبینن، گاهی اون طوری که میبینن به یادشون هست، نظیر اینی عراف المنامه انی از بها، گاهی نه، از اون میگذرن صورت دیگر را میبینن که نیازی به عبور دارد. معبر کسی است که بتونه عبور بکنه از این صور به اون صورت اصلی برسه. غرض آن است که اگر چنون چیزی در عالم رؤیا دید شد، به عنوان علم شهودی است. یک گاه علم شهودی با مثال متصل است که واقعیتی جز در محدوده مثال خود انسان ندارد، گاهی هم با مثال منفصل است. این دو. و همچنین اون چی که برای سالک پدید می آید، اگر چون چی اون سالک جمع سالم کرده باشد بین حصول و حضور، قدرت اون را دارد که مشهودهای خود را برهانی کند. چون این برهان و علم حصولی یک سرپل خوبیست، یک ابزار خوبیست. اونا که اهل این راهن می گوین حکمت و کلام برای عرفان همون نقشی را دارد که منطق برای حکمت و کلام و نقش دارد. یعنی در حد آلت است. منطق علم عالی و ابزار کار است که انسان به وسیله او اندیشش رو تنظیم می کند. حکمت و کلام برای عرفان در حد یک منطق می ارزند. یعنی اون چرا که عارف می بیند بتواند با ابزار فلسفی و کلامی رو تشریح بکند. همین، چون تا قالب مفهوم در نیاد، تا قالب صغرا و کبرا در نیاد، تا قالب استدلال در نیاد، به درد کسی نمیخورد که یک کسی بگه من حالا هم چیزی رو مشاهده کردم. این بالاخره یا دروغ یا راست. اگر دروغی که به درد خودش هم نمیخورد، اگر راست است فقط به درد خودش میخورد. مثل آدمی که خیلی چیز بلده ولی منطق نمیدونه، یا یک کسی خیلی چیز بلده ولی ادبیات نمیدونه، بالاخره چی مرفوع است چی منصوب است، همینجور پله حرف میزنه. خب این نمیتونه چیزی رو به دیگران منتقل کنه که اصلا ادبیات برای اینکه انسان زبانش رو کنترل بکنه، منطق برای اینکه فکرش رو کنترل بکنه. خب چی رو اول قرار بده، چی رو وسط قرار بده، چی رو آخر قرار بده که نتیجه بگیره. اون بزرگان گفتن به این که همون طوری که ادبیات جنبه ابزاری دارد که انسان اون دانش‌های فکری خود را با قلم یا بیان عرضه کنه، و بالاتر از او منطق جنبه ابزاری دارد تا یه حکیم و متکلم اون برهان‌های معقول را بتوانند خوب ارائه کنند، حکمت و کلام برای عرفان جنبه ابزاری دارد تا اون چرا که عارف میبیند رو برهانی کند، وگرنه به درد کسی نمیخوره که. اگر کسی عارف بود ولی قبلا حکیم و متکلم نبود، مثل کسی که بخواد حکمت و کلام بخونه ولی منطق ندونه، این هرچم یاد بگیره به درد کسی نمیخوره، چون نمیتونه تبیین کنه، تو هم حرف میزنه. اونم که دید، اگر نظیر مرحوم علامه طباطبایی و مانند اونها بودن، اگر چیزی برشون مشهود شد میتوانن برهانی کنن. خیلی از این حرفه ها را بعضی از مراجع که همه اینا را خدا غریق رحمت کنه بارها و هم میگفت که اون چرا که این آقای طباطبایی دارد مال خودشه، این پیش کسی درس نخون، چون من اساتیدشون در نجف میشناسم که پیش کی بود. خب اونا خیلی ملا بودن، فبود این انسان کامل است، اینقدر ملا نبودن که طباطبایی ملا است. گفت این حرفا مال خودش. چندین بار با من میگفت خدا غریق رحمتش. خب مرحوم شمسنم دید، مرحوم آسفسن بادکبیرم دید، مرحوم خونساریرم دید، هم اونایی که پیشش مرحوم آقای طباطبایی ریاضیات بخوندن، هم اونایی که تفسیر بخوندن، هم اونایی که پیش ایشون. خب مرحوم آش جواد بلاغی هم تفسیر میگو، مرحوم آقای طباطبایی پیشم پیشم باید تفسیرم بخون. اما اون کجا؟ المیزان کجا؟ همین بحثای اخیر المیزان رو ببینید، همین بحثایی که اخیر گذشت درباره رؤیت ببینید، این بحث روایی که ایشون دارن در معرفت شناسی ببینید، ذیل همین است. این حرفای نیست که بالاخره اساتید رو داشته باشه، وگرنه لوکان لبان. خب یه چیزایی به آدم میدن، آدم درس خونده وقتی سلیم و نفس بر فطره بود توان اون را دارد که مشهود خود را مبرهن کند. کسی که فنی نیست، هرچه یافت مال خودشه، با ایما و اشاره ممکنه چیزایی رو بگه. او اهل اینکه شاگرد بپرورونه نیست، او اهل اینکه از راه کتاب کسی رو ملا بکنه نیست، برای اینکه حرفای او حرفای مبرهن نیست، یعنی زبان برهان زبان ترجمه است که بتواند مشهود را معقول کند، معروف را مفهوم کند. این کار هر کسی نیست. ولی اگر سالکی جامعه بین این دو رشته بود، یعنی جمع سالم کرد، توان اون رو دارد. الحمدلله رب العالمین.